جعبه، پادکست منصور ضابطیان. سلام، این پادکست جعبه شماره 7 هست که تقدیم شما میشه. عنوان این جعبه یک ساعت بدون کرونا. خانم‌ها آقایان سلام، من منصور ضابطیان هستم با یک پادکست جدید از مجموعه پادکست‌های جعبه. چند شب پیش در یک مهمانی دوستانه حرف همه مهمان‌ها درباره کرونا بود، ویروسی که حضورش و از اون بیشتر حراس از حضورش زندگی ما رو این روزها تحت تأثیر قرار داده. توی اون مهمونی 4 ساعته هر چی خواستیم سعی کنیم که درباره این مسئله صحبت نکنیم نمی‌شد، تا اینکه حرف قدیم ها رسید و آروم آروم تعریف خاطره های مشترک مثل ورق زدن یک آلبوم قدیمی ما را از فکر و ذکر ویروس بیرون آورد. همون لحظه تصمیم گرفتم که پادکست جدید جعبه رو خیلی سریع آماده کنم و از طریق اون شما رو یک ساعتی مهمان موسیقی و شعر و متن و مطالب سرگرم کننده کنم. شاید به اندازه یک ساعت هم که شده به این ویروس عجیب فکر نکنیم و توی حال دیگه ای باشیم. این توضیح رو هم همین ابتدا بدم که بخش‌های مختلف این پادکست هیچ ارتباطی با هم و یا حتی با مسائل روز ندارن و فقط سعی کردم آیتم‌هایی رو کنار هم بچینم که حدس می‌زنم حال شما رو بهتر کنه. پس شروع کنیم با یک ترانه حال خوب کن.
نمیدونم که عشق رو از چی ساختن، به پای عشق زندگی آباختن، جشنایی که در راهش هدر شد، چه دلهایی با آتیشش گداختن. میگن پریزاده آسمونه، راز دل آدم ها رو میدونه، میگن صداش صدای مرغشته، هر جا دلی تنها باشه میخونه. چشمای من لبریز انتظاره، تو سینه‌ام یه قلب بیقراره، بگیر تو دستای منو تو دستات، به من بده زندگی دوباره، به من بده زندگی دوباره. قشنگ و زیباست، قطافتش برگ گلای نارنجست، شکوهش به وسعت یه دریاست. چشمای من لبریز انتظاره، سینم یه قلب بیقراره، بگیر تو دستای منو تو دستات، به من بده زندگی دوباره، زندگی دوباره.
امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر نامدار، بی تردید یکی از ستونهای شعر چند دهه اخیر بوده. او اگرچه به نسبت همروزگاران خود کم سروده، اما سروده هایش در جان و روان ایرانیان نشسته است. برای این پادکست غزلی از ابتهاج را با صدای خودش انتخاب کردم که در یک مراسم شعرخوانی در شهر کلن آلمان در اسفند 1397 انجام شده است. ابتهاج در ششم اسفند 1306 در رشت متولد شد و امیدوارم به زودی پادکستی ویژه او بسازم.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخورد دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بس تیر که در چله این کهنه کمان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روست که خونابه فشان است. دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. دل بر گذر قافله لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یارب چقدر فاصله دست و زبان است. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان است. از راه مرو سایه، که آن گوهر مقصود گنجیست که اندر قدم راه روان است. این شعری که برای شما خوندم در آذر 62 ساخته شده در یه جای دربسته. خیلی رو میخواد آدم در همچین شرایطی همچین حرفایی پرسوالای بزنید.
ز دستش یک دم آسایش نبود. ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل. هزاران بار من عشق کردم از عشق، مگر برگشتم راه خطا دل. به چشمانت مرا دل مبتلا کرد، فلاکت دل مصیبت دل بلا دل. نشد یک لحظه یادت جدا مرحبا آماده، مرحبا آماده، زهید آفرین دل، مرحبا آماده، مرحبا آماده.
در دهه 1360 در اوج مشکلات ناشی از جنگ، یک برنامه رادیویی حال مردم رو در روزهای جمعه بهتر میکرد. برنامه صبح جمعه با شما که در مقاطع مختلف با نامهای مختلف روی آنتن رادیو ایران رفت و اسمهای مختلفی هم پیدا کرد. اما مردم در همه این مقاطع برنامه رو با همان برند صبح جمعه با شما می شناختند. دوران اوج صبح جمعه با شما در آن سالهایی بود که زنده یاد منوچهر نوذری اجرای بسیاری از آیتمهای اون رو بر عهده داشت. یکی از پرطرفدارترین این آیتمها ماجراهای آقای ملون بود که داستان پیرمردی رو روایت می‌کرد که می‌تونست در لحظه نظرش رو تغییر بده و بر اساس منافعش حرفش رو عوض کنه. نقش آقای ملون رو مرحوم نوذری اجرا می‌کرد و نمایش معمولاً دو قهرمان اصلی دیگه داشت. یکی نازیلا، همسر آقای ملون با صداپیشگی خانم مهین برزویی، و دیگری زرگنده، دوست و یار غار ملون که زنده یاد کنعان کیانی به جای اون حرف می‌زد. یکی از این نمایش‌های به یاد ماندنی ماجراهای آقای ملون رو با هم می‌شنویم.
ماجراهای آقای ملون.
ما خیلی باید از آقای زرگنده ممنون باشیم که بلیت افتخاری تهیه کردن تا ما بتونیم بریم تئاتر.
خواهش میکنم نازیلا خانم، اگه من بدونم شما و ملون به تئاتر علاقه دارین، کارت افتخاری همه تئاترها رو براتون تهیه میکنم.
ما علاقه داریم.
بله.
ما تو زنی داد به دنیا اومدیم. اصلا صبح تا شب تو خونه ما تئاتر.
مرگ من، مرگ من.
یه روز شکسپیر اومده بود خونه ما، من به زیلی گفتم زیلی پاشو یه املت درست کن. تا گفتم املت، شکسپیر پرید از رو دست زیلی هاملت رو نوشت.
عجب، پس هاملت از روی املت نوشته شده.
خودم هم از صبح تا شب خلق خدا رو با سیاه‌بازی رنگ میکنم.
خیلی از شوخی گذشته، ایشون خیلی زحمت کشیدن، معلومه که دوستای زیادی دارن.
زیلی.
بله.
زیلی تو این زری رو اینجوری نگاه نکن که به این روز افتاده و من سر به زریش میدارم.
بله اینجوری نگاه نکن.
این یه عمر داره نقش خسیس مولیه رو بازی میده. تو دنیا صدا هم کرده زری. اون کی بود که هی اسمشو میگفتی؟
استانیسلافسکی.
آره همین اسمال واکسی. از زری دعوت کرده بود کفشاشو واکس بزنی، زری قبول نگه.
مولی جان شرمندم نکن، خجالت میکشم.
آقای زرگنده.
بله.
سوژه این تئاتری که دعوت داریم چی هست؟
آها.
استقبال مردم خیلی وحشتناکه.
بله.
باید جالب باشه.
والا میگن خیلی سطح بالاست. توش این چند تا سبک جالب و قاطی کردن. پوشکین و لابیش و برشت.
بابا سبک پوشکی و لایش و برشته کردن. پس من یه چیز درفیتی از توش در اومد. وقتی توشی چی داره و چی؟
ملون اگه درفیتی بود که یه ماه بلیتش نایاب نمیشو.
ملون از این شوخی ها زیاد میکنه، ما که تحویلش نمیدیم.
آی زرین چچه، فقط دلم میخواد نمایشت خوب نباشه. باور کن همون جوری که با دار و دسته تئاتر پوش کردی اومدی همونجوری با فضیگردنی برات میگردونم. حالا هی تعریف اینا رو بود.
باشه قبوله، دیگه رسیدیم.
چه خبره؟ سوزن بندوزی پای نمیاد.
همه اینا رو واسه این گفتم که توی این تئاتر که داری ما رو میبری مبادا یه وقت گوش موشک زاویه بشه. 3 سال خودم رو نگه داشتم و پام اینجور جاها نذاشتم. یه وقت آبروی ما رو نبری که با همین سبد گل که دستته میکوبم تو مخ. من آخه آقا راقبت این گند بدن ایرفی رو میدونم. دیدی اشیل و صف و پلم تو گند زدن رو کار این ذری نمیرسن. بلا وزد آقا رو گند زدن ایرفی یا خود.
ای بابا گفتم که همه چی ردیفه خیال تخت باشه. گفتم که همه بازیگرای این تئاتر از رفقا و همکارای قدیمی خود منم دعوتمون کردن. پس من دیوونه بودم یه همچین سبد گل گنده ای خریدم. وای مولی ببین چه خبره، چه قلقلیه.
معلومه که تئاترش خیلی جالبه. ببین چه سبدی.
نه خیر خانم چشتو باز کن، این سبد تخم مرغ کوپونیه که از جلوی اون بقالی شروع شده تشریف ده جلوی این گیشه.
نازیلا خانم بفرمایید. مولی جان بفرمایید. برو.
آقا شما؟
بنده؟
بله شما.
بنده زرگنده هستم.
خوشبختم آقا. اما کجا؟
بفرما نگفتم بعد 10-15 سالی که خودم رو نگه داشتم و تا حد نرفتم حالا اینجوری شد.
آقا جان ما دعوت داریم، مهمانیم.
اصلا مگه آقای زرگنده دیوونه است یه همچون سبت بل گنده بخریم؟
بله مگه بیاره شد شرمندن که به جانه بودم. پس شما رزرو کردیم؟
من دیدم، من یه عمره که با این ذری قاطی هم. سالها سرامون به هم جسدیده بود. حالا چه سال سری از هم سوایی؟
لطف داری مولی جون.
حالا که مهمون هستیم میشه اون برگ مخصوص رزرفتون رو ببینم؟
برگه مخصوص؟
برگه مخصوصتو نشون بده.
مولی جان این سبد گلو بگیر، من جیبامو بگردم.
غلط نکنم برگ مرگهی تو کار نیست. کاش که شکسپیر اینجا بود شمشیر اوتلو رو ازش میگرفتم باش میکوبیدم دو موقعی.
لبن تو رو خدا ساکت باش.
آه بازی رو این همه آدم عرق خجالت از سرم اومد از پام درد. زری خدا مرگت بده الهی. این کنتور گنده تا کی میخواد این شماره بندازه؟ آقای رزف.
بله.
آقای رزف
بفرما.
ما دعوت شدیم، هیچ راهی نداره بریم تو.
والا من فکر میکنم این مسئله راهن داره. اون دوست شما که از هنرمنداست الان صداشو میکنم، حتما میتونن یه کاری بکنن و جایی رو که برای شما در نظر گرفتن ارو دفتر رزف به ما بگم.
خدا رو شکر راهی پیدا شد.
آخ آخ خدا عمرتون بده آقای کنترل.
میگم آقای رزف. خوب به دادش رزیدی
باقلی نمکی رو شما ما شب بمونه ایجاد میکنه. خب شما از طرف کدوم یکی از هنرمنده دعوت شدی؟
ما چیده؟ ما از طرف
بگو زری چه چند دل تو دستم خوشگی.
از طرف عباس آقا.
عباس آقا؟ عباس آقا دیگه چیه؟ کدوم نقشه بازی میکنه؟
حتما نقشه همونو بازی میکنه که تو تاریکی از پشت دیوار رد میشه کسی هم نمیدید.
نه خودش میگفت خیلی کارا میکنه، همه چی دست اونه.
ببین آقا من نمیدونم، ما یه عباس داریم که ماموره برقه دیگه. هم عباس داریم
حتما همونه آقای زرگنده، چون همه چی دست اونه دیگه. اگه برقا رو قطع کنه خب تا تعطیل میشه دیگه.
به هر حال آقا جون اون هنرمند نامی پیتر بروک و صدا کن این ذری چچنو نجات بده که امشب شب آخر عمرش.
بده کردم اینا هاش کارت دعوت ما اینجا. بخون نازیلا خانم بخون.
بله نوشته آقای زرگنده به اتفاق 2 نفر. مولید خجالت
بسیار بسیار خوش آمدید. بله کارت دعوتتون درسته، باید رزرو شده باشه. جناب آقای زرگنده.
بگو جناب مستطاب بزرگوار آقای زرگنده. این شلو پروکی دو ما جلو بلیط رزرو میکنن، همچین کارتی نشانه شأن و مقام زری جان.
بله
زری افتخار جامعه هنره.
بله
زری گل سرزبد عالم تئاتره.
بله
سالها به خاطر بازی نمایش باغ آلبالوی چخوف بچه ها بهش میگفتن زری آلبالو چخوف.
زری
ولی چی؟
چه خبر شده؟
ولی انگار این بلیط های مربوط به شما رو دادن به گیشه فروخته جا تو چندی نشستان
خراب شد.
نگو خراب شد، بگو خراب کرد. بخواه معلوم است این سالون چی خبره که همچین قرقاتیه.
ببخشین، حالا که ما تا اینجا اومدیم به نظر شما چه راه حلی وجود داره؟
حالا راه حلش اینه که ما یه نیمکت از سالون بذاریم و شما هم برید اون تر روش بشینید. ما تا نیمکتش دو نفر هست، باید یه صندلی از خونتون بیاریم.
باشه، بریم تا این سالون ما میشینیم، ذریبا میسته.
بریم. اما سبتانون بازم ولی.
بازم ولی؟ چرا؟
چون باید تشریف ببرید سه تا بلیط بخرید، چون اون نیمکت همون هم حساب کتاب داره.
لای زری کالبا، تو و اون رفیقت عباس که سردسته همه گراست، دوتایی با کله برین تو تاغار ما به حق پلیسا والا خلاص.
این پادکست جعبه شماره 7 که تقدیم شما میشه و عنوانش هست یک ساعت بدون کرونا. این پادکست رو میتونید روی پادگیرهای مختلف بشنوید و همچنین از طریق کانال تلگرامی من میتونید دنبال بکنید. کافیه منصور زابتیان رو در تلگرام جستجو بکنید و عضو کانال بشین که پادکست های قبلی جعبه رو هم روی اون کانال گذاشتیم. و اگر که دوست دارید صفحه اینستاگرامی من رو هم دنبال بکنید که عنوانش هست منصور زابتیان آفیشیال. منصور رو با OU باید بنویسید.
با من آشنا شد نمیدونم چرا از من جدا شد، روز اول که اومد با وفا بود وقتی نازش کشیدم بی وفا شد، با سر اومد آفتاب در اومد با خنده گل شب به سر اومد، با سر اومد آفتاب در اومد با خنده گل شب به سر اومد. به گلزار زمونی که در زیبایی و خوبی نشون بگویدش نرنجون دلم را که آهم بدتر از باد خزون، باز سر اومد آفتاب در اومد با خنده گل شب به سر اومد، باز سر اومد آفتاب در اومد با خنده گل شب به سر اومد.
حالا شما رو میخوام ببرم به مرور چند برش از صفحه حوادث روزنامه ها در سالهای دهه 40 و 50. بعضی از این حوادث رو که آدم مرور میکنه احساس میکنه تغییر خاصی در شرایط اجتماعی کشور رخ نداده. و البته بعضی هاش هم در گذری 40-50 ساله اونقدر دور از ذهن به نظر میرسه که بیشتر خنده آوره. پس بریم سراغ روزنامه ها. خب بذارید خبر اول رو با یک حادثه که در اوایل دهه 50 در اصفهان رخ داده شروع بکنیم که چون این روزها نزدیک چهارشنبه سوری هم هستیم بعد از این خبر رو بگم که در حوادث مختلف چهارشنبه سوری در اصفهان یک دختر بچه 7 ساله و یک زن 53 ساله هنگام پریدن از روی آتیش دچار سوختگی شدند. خبرنگار روزنامه که البته نمیدونم روزنامهش چی هستش، فکر میکنم روزنامه اطلاعاته، میگه احترام نوروزی 7 ساله که لباس پلاستیکی به تن داشت هنگام پریدن از روی آتیش در محله کوله پارچه دچار سوختگی شد. احترام بلافاصله توسط اطرافیان خودش به بیمارستان انتقال پیدا کرد و بستری شد. فکر میکنم خانم احترام خانم الان باید 50 خورده سنشون باشه، ایشالله زنده باشن هر جا هستن. در دومین حادثه جالبه که یک خانم 53 ساله که تعادل خودش رو از دست داده بوده توی آتیش افتاده و سوخته بوده. اما نکته جالب این که توی همین خبر هم اومده اینه که عده‌ای از اطرافیان عروس این خانم رو متهم کردن که به خاطر اینکه مادر شوهرش مانع از برافروختن آتیش توسط اون بوده، اونو به داخل آتیش هل داده و بیشتر این رو یک حرکت انتقام جویانه دونستن. حالا اینکه دیگه چه اتفاقی افتاده معلوم نیستش.
آتش نشانی؟
بله بله بله.
آتش نشانی؟
بله بله.
آتش گرفتن؟
سردی خود را گرمی توانی از کف مده، فوراً بگو نشانی، نشانی خود را بگو که آید ماشین و مأمور آتش نشانی.
الو خانم، نشانیتون کجاست؟ الو الو خانم، نشانیتون رو بدید.
اتفاقات مربوط به زمانه خودشون میشن و جالبه که بدونیم که در یک خبری، در یک گزارشی که مربوط به سال 1345 میشه، اومده که در سال 1345 در طول سال 269 نفر در تهران و هومش، من 269 کودک در واقع در تهران و هومه توی حوض افتادن و خفه شدن. اتفاقی که دیگه در این سالها فکر نمی کنم که در تهران دست کم بیفته، چون دیگه حوضی باقی نمونده. و گزارش از اینجا شروع میشه که عکس یک خانومی رو با کودکش در بغلش نشون داده، فاطمه مادر منصور، از دیروز که فرزندش در حوض خفه شده اشک چشمانش لحظه خشک نمی شود. او از دیروز در حال که کودک شیرخوار خود را بغل دارد از کنار حوض دور نمی شود. بله، این خانم ظاهراً یک دوقلو داشته که یکی از این دوقلوها در حوض افتاده و خفه میشه. چند سوتیتر داره این گزارش که میگه 2 سال و نیمه ها بیش از سایر بچه ها در معرض خطر حوض قرار میگیرند. جالبه. و یه نکته دیگه ایم که میگه در بخش 14 از محلات قدیمی تهران بیش از سایر نواحی شهر بچه ها در حوض میفتند. راه نجات بچه هایی که در حوض میفتند اینطور که عنوان شده در گزارش، تنفس مصنوعیه و توصیه شده که کاهش عمق حوض به عنوان بهترین راه جلوگیری از وقوع حوادث پیشنهاد شده. این هم خبری که مربوط به سال 45 بود. این خبرم خیلی بامزه است، باز مربوط به اواخر دهه 40 هستش، در مشهد که یک آقای 18 ساله‌ای قصد خودکشی میکنه. چرا؟ حالا ببینیم که چرا قصد خودکشی کرده و چجوری خودکشی کرده. این جوان که مرتضی، حالا چون فامیلش رو نوشته من فامیلش رو نمیخونم دیگه، به هر حال الان باید یک آقای 65-6 ساله باشن که انشالله زنده هستن، حالا به هر حال اسم کاملشون رو گفتن چندان درست نیست، اما اسم کوچیکشون مرتضی است، که روی تخت بیمارستان سوانه مشهد درباره علت اقدام به خودکشی خودش گفته: مردی به نام حاج رمضان 5000 تومان از پدرم طلبکار است. چون پدرم قادر به پرداخت بدهی خود نیست، این مرد پدرم را تهدید کرده یا باید زندان برود یا من با دختر او که ظاهراً مشکلاتی داره خانوم به لحاظ بدنی ازدواج کنم. این جوان اضافه کرد پدرم هم از من میخواهد تا با محبوبه دختر حاج رمضان عروسی کنم، ولی من دختر عمویم را دوست دارم و عمویم با ازدواج ما مخالف است. من دیگر چاره‌ای نداشتم جز خودکشی. حالا خب اون سالها 18 ساله دفعه انقدر ناامید و تصمیم خودکشی کنه جالبه. حالا چجوری خودکشی کرده؟ خود آقای مرتضی توضیح داده، گفته که دیروز برای خرید قرص خواب‌آور یا تریاک به چند جا مراجعه کردم ولی موفق نشدم و هیچ جایی ظاهرا بهش نفروختن اینا رو. 5 کیلو خیار خریدم و اونها رو با پوست خوردم تا شاید بمیرم، اما مادرم متوجه حال من شد و منو به بیمارستان رسونده. حالا دیگه نیده بودیم کسی با خیار به این شکل دست خودکشی بزنه. یه خبر دیگه هم بخونم از روزنامه اطلاعات، دوشنبه اول آبان ماه 1351، که عنوان این خبر هست مرگ دوشیزه 121 ساله که در اردکان اتفاق افتاده. روز گذشته زینت مسن‌ترین دوشیزه جهان در 121 سالگی درگذشت. زینت که 121 سال پیش در اردکان به دنیا آمده و همه عمر خود را در این شهرستان گذرانده بود، دختر کوتاه قدی بود که فقط 70 سانتی متر قد داشت. همین کوتاهی قد باعث شد که وی هرگز برای خود شوهری پیدا نکند و تا آخر عمر دوشیزه باقی بماند. وی فقط یک بار در دوران جوانی عاشق شد و حتی با معشوق خود تا آستانه هجله هم پیش رفت، ولی ناگهان حادثه‌ای پیش آمد که باعث شد عروسی آن دو به هم بخورد و زینت همچنان دوشیزه باقی بماند. سال گذشته عده‌ای از اهالی اردکان دور هم جمع شدند و آغاز 120 سالگی زینت را جشن گرفتند. امسال نیز همان عده تصمیم داشتند آغاز 121 سالگی زینت را جشن بگیرند، اما اجل مهلت نداد و پیرترین دوشیزه جهان چشم از جهان فرو بست.
انگار 100 چند ساله که از خودمم بی خبرم، دلم نمیاد بهت بگم که چی آوردی به سرم. بچه شدی پیر شدم، بگو با این درد چه کنم. از خودم فراریم، بگو با این مرد چه کنم.
و اجازه بدید که این بخش رو با دو پیام خواستگاری از دهه 50 به پایان ببرم. اوایل دهه 50 که در اون دوران در روزنامه‌ها، در اون دورانی که هیچ سوشال مدیا و نمیدونم اینترنت و این چیزها نبود، کسانی که دنبال یک زوج مناسب برای ازدواج میگشتند گاهی وقتها از طریق ستونهای خواستگاری روزنامه‌ها در واقع درخواست خودشون مطرح میکردند. در این پیام خواستگاری دو تاشو میخونم براتون، یکیش مال آقایی و یکیش مال خانومی. آقای 148001، 35 ساله، قد 164، وزن 65، چشم میشی، مو مشکی، دکتر، در حال تحصیل تخصص چشم. خود کیس ازدواج بوده دیگه، چرا آگهی داده؟ حقوق 20,000 ریال، مسلمان، وضع مزاجی خوب و بدون نقص، مایل است با دوشیزه‌ای 20 تا 24 ساله، قد 160 تا 165، لاغر اندام، مسلمان، دبیر دبیرستان ها و لیسانسیه، ازدواج کنه. و بشنویم پیام دوشیزه 24-26-201 که 25 ساله است، قد 164، وزن 56، چشم مو سیاه، مسلمان، لیسانس شیمی غذایی، کارمند، 8720 ریال حقوق، بدون نقص، مایل است با مردی غیر ترک زبان 30 تا 40 ساله مجرد قد 170 تا 180 لاغرندام مسلمان لیسانس به بالا با 20,000 ریال حقوق ازدواج کند. فکر میکنم که این دوتا کیس برای هم دیگه خیلی هم مناسب بودن.
نامهربونی نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته دیر نگاهت دوتا چشم سیاهت مثل آلو درشته رحمی نداری بر رنج و دردم آخر مگه من با تو چه کردم اینقدر چرا لج میکنی به چشم تو کج میکنی ترک منو کردی چرا رفتی تو از پیشم کجا ایلا مروفت نکن ما رو از این دم هیچ طاقت ندارم
این پادکست جعبه شماره 7 که تقدیم شما میشه. عنوان این جعبه 1 ساعت بدون کرونا. لبخند بزن تازه کنی بغض بنان را بخرام برآشفته کنی فرش چیان را تلفیق سپید و غزل و پست مدرنی انگشت به لب کرده لبت منتقدان را معراج من این بس که در این کوچه بن‌بست معراج من این بس که در این کوچه بن‌بست یک جرعه تنفس بکنم چادرتان را دلتنگی حزن‌آور یک کهنه ستارم برگیر و برآشوب و بزن جام دران را ای کاش در این دهکده پیر بسوزند هرچه سفر و کوله و راه و چمدان را شاید تو بیای و لبت شربت گیلاس شاید تو بیای و لبت شربت گیلاس پایان بدهد این تب و تاب این هزیان را قاموس غزل‌های منی بی برو برگرد نگذار کسی بو ببرد این جریان را غزلی که شنیدید از حامد عسکری بود
دیگر از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی دیگر جامی با من نزنی سوز جام را با من نزنی مهرم دیدی یارم نشدی شمع شام تارم نشدی دردم از تو درمان است تو وصلم از تو هجران است تو جز تو کی می جویم هم نفسی جز تو من همراز و یار دلم تو بودی جانم را گرمی تو می بزودی چشمم مونده برم از تو نبود اثری عمرم شد سپری از تو نشد خبری موسیقی کجایی که دور از تو در آتش همچون بودم، کجایی کجایی که از مهر تو باشد تارو بودم، تو بودی شادی افزا، تو بودی مجلس آرا، تو بودی در بلا شهر من، تو کردی بی نصیبم ز دل بردی شکیبم، کشیدی سایه افرا از سر من، تو کردی بردی شکیب من، کشیدی سایه
آرمسترانگ برای علاقمندان موسیقی جهان به ویژه علاقمندان موسیقی جاز نامی آشناست. او نه تنها یک خواننده سرشناس که یک نوازنده چیره دست ترومپت هم بود. کودکی او در فقیرترین محله های سیاه پوست نشین نیو اورلانس سپری شد. از 7 سالگی به عنوان یک کودک کار برای فاحش خانه های محله زغال سنگ می برد و کمی بعدتر به عنوان یک نوازنده و خواننده خردسال خیابانی در خیابان های شهر فعالیت می کرد. زندگی او با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بود. او به عنوان یک هنرمند سیاه‌پوست در آمریکای اوایل قرن 20 رنج‌های فراوانی را تحمل کرد. اما همین رنج‌ها سبب شد تا آرمسترانگ به عنوان هنرمندی با بینشی عمیق و تأثیرگذار شناخته شود. یکی از مهم‌ترین ترانه‌های او ترانه است با عنوان What a Wonderful World یا چه دنیای شگفت‌انگیزی که در آن آرمسترانگ نشانه‌های زیبای دنیا را برمی‌شمارد. از شکوفه ها و درخت ها تا خنده کودکان و دست تکان دادن رفقا برای هم بشنوید.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
بچگی ها سالی یکی دو بار ما را به خانه اعیانی ها می بردند که به شکل معجزه آسایی با ما قوم و خویش در آمده بودند. مادر بزرگم میگفت در خانه قدیمیشان در محله های پایین شهر موقع تعمیر خانه لای جرز دیوار یک کماجدان پیدا کرده بودند پر از سکه های طلا. خانه هایشان حالا در محله های دور و نوساز و مصفای بالای شهر بود. محله های اعیانی نشین. تمامی یک محوطه بزرگ بین یک خیابان اصلی و سه تا کوچه پردرخت چند تا باغ تو در تو خانه های اینها بود. خانه نمی گفتند، منزل می گفتند و اصلا ریخت و در و پیکر ساختمان هایشان و دیوار و پنجره ها و همه چیزش به کلی با خانه های ما فرق می کرد. و حتی اسم خیابان ها بوی تجمل و تازگی می داد و از اسم هایی که از آدم های رفته عهد بوق روی کوچه ما گذاشته بودند دور بود. کوچه سیمین، کوچه مهتاب. این باغ و بناهای مجلل را برده و به جایی که در قطب دیگر بازارچه و ماشین نعشکش و نعره سیراب شیردون بود نشانده بودند. دور از مسیر جوبهایی که در کنارش مرغ سر می بریدند و کهنه بچه می شستند. این بناهای مفصل اعیانی با روکار پاکیزه سفید و کرم رنگ و صورتیش مثل کیک عروسی با باغهای اطرافشان یک خویشاوندی با خانه های فیلم ها داشتند. انگار و از بساط کره کیهان ما به دور بودند. باغهایشان که هر کدام به اسم یکی از پسرها یا دخترهای خانواده بود، باغهای درندهش با دیوارهای کوتاه از هم جدا می شد. آدم وارد این باغها که می شد، اصلا حتی پیش از آن که به محله هایشان برسی، در طول راه یک حالت نشاطی پیدا می کرد، مثل موقعهایی که آدم را به سینما یا کافه شهرداری می بردند. دل آدم باز می شد. همه شاد و خوش رو بودند، انگار که هیچ وقت دعوایی، عزایی، بدبختی توی چهار دیواری زندگیشان رخ نداده بود. دخترهایشان پوست روشن داشتند و چشمهایشان پر از لبخند و مهربانی بود، انگار که هرگز کتک نخورده، کلانتری نرفته و طلاق نگرفته بودند. چشمهایشان مثل برکه های کوهستان تا آن ته روح مصفایشان را نشان میداد و هنوز به خواب نیاشفته بازی با عروسک های موطلایی 5 سالگیشان آغشته بود. یک همچه نگاهی. اتاقهایشان بزرگ و دلباز بود و رو به باغ پنجره های بلند آفتاب گیر داشت و پشتری های مثل برف سفید. همه چیز بوی رفاه میداد و برای ما هم که از آن زمینه بازارچه محلی قدیمی می آمدیم، برای من هم در مسیر مداوم خانه به کوچه به مدرسه به قبرستان، یک جور برنامه نشاطی بود این دیدارهای سالی یکی دوبار که به خانه اعیانی ها می رفتیم. اسباب و بساط خانهشان، مبل و مخده و پرده های والاندار و قالی و چلچراغ و گچبویی های سقف و چه می دانم اسباب های سر پیش بخاریشان هم با اسباب زندگی ما فرق می کرد. یک چیزهایی در اتاقهایشان بود که من توی هیچ کدام از خانه های محله های خودمان هرگز ندیده بودم و اسمهایش را اولین بار اینجا یاد گرفتم. جریان سالهای 1319 و 20 و اینجور هاست. کمد و اشکاف و تخت خوابهای برنزی و قفسه های آینه دار پر از ظرفهای بلور تراش و بارفتن. میز و صندلی ها و مبل ها با روکش های عنابی و سرمه‌ای، رادیوی بزرگ با چشم سبز، گرامافون که می گفتند اولین بار که خیلی بچه بودم و صدایش رو شنیدم وحشت کردم. موسیقی جزء آداب زندگیشان بود، موسیقی که تکلیفش را ساعت برنامه رادیو که تازه را افتاده بود و حبیب من وای دلم آخ امان من خدا وای معین نمی کرد و دست خودشان بود. چای را توی فنجان‌های چینی نازکی می‌خوردند که از پشتش روشنایی پیدا بود. توی لیوان‌های بلور پایه‌دار شیر کاکائو می‌خوردند. ظرف‌های نقره و بلور پر از شکلات و شیرینی و آب نبات‌هایی بود که با آنچه که در قنادی رسولی سر صراح امین حضور می‌فروختند فرق می‌کرد. شکلات‌های تک تک در زرورق‌های سرخ اناری، سبز و عنابی و زرد پیچیده. آدم دلش نمی‌آمد بخورد، دلش نمی‌آمد زرورقش را دور بیندازد. جلوی آدم ظرف شیرینی تر را می گرفتن، نه شیرینی خشک. لبخند می زدن، دست به کله تراشیده آدم می کشیدن. بی خودی مهربان بودند. هیچ کس با آدم دعوا نمی کرد. بچه نکن، دست نزن، نخور. سر پیش بخاریشان یک توپ چرخدار برونزی بود، یک بطری با کشتی در آن و قاب عکس پیرمردی با موهای سفید انبوه با نوار و یراق نظامی و شمشیری روی زانویش. بیرون پای پله‌هایی که به باغ می رفت ماشین صورتی ایستاده بود که رادیو داشت و آنتن داشت. بخشی از قصه خانه اعیانی ها نوشته پرویز دوایی را شنیدید از کتاب ایستگاه آبشار.
قدیما یادش بخیر دلا هم آشیون بودن خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن دخترای گیسو بلند ابرو کمون غنچه دهون تو خونه از چشم نامحرم همه پنهون بودن میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره اون دو چشمون تو هر شب پر خوابه پر خواب قصه های قصه من یک کتابه یک کتاب تفلکین دل که تو مکتب خونه ی مهر و وفا درس و مشقش رو همیشه فوت آبه فوت آب میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره گوشه ابروها تو آفتاب و مهتاب ندیده ما از اون بالا تو رو دیده خجالت کشیده میونه یک صد هزار دختر خوش قد و بالا دل من دروغ نگم فقط تو رو پسندیده میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره کم کمک باز داره چشمات منو جادو میکنه مثل آهو منو سرگشته یه هر سو میکنه قدمت روی چشام اگه بیای سر وقت من
این که اینجا در این پادکست کمی از قدیم ها و قدیم ترها صحبت کردیم اصلا به این معنا نیست که همه ی آنچه در قدیم بوده از الان بهتر بوده نه قدیم ها هم مشکلات خاص خودش رو داشته اما وقتی چیزی شکل خاطره پیدا میکند آدم مشکلاتش را معمولاً به فراموشی می سپارد و شیرینی اش را به خاطر می آورد. مرور شیرینی این خاطره ها نباید به نظرم آدم را به یک حسرت خوار دائمی تبدیل کند که فقط به گذشته دل سپرده. این رفتار آدم را افسرده می کند. پس از دیروز و امروز درس بگیریم و به امید فردا باشیم. نیما رئیسی و بخشی از عاشقانه های نادر ابراهیمی.
هلیای من زندگی طغیانیست بر تمامی درهای بسته و پاسداران بستگی هر لحظه‌ای که در تسلیم بگذرد لحظه‌ایست که بیهودگی و مرگ را تعلیم می‌دهد لحظه‌ایست متعلق به گذشتگان که در حال رخنه کرده است لحظه‌ایست اندوهبار و توان فرسا اینک گسستن لحظه‌های دیگران را چون پوسیده ترین زنجیرهای کاغذی بیاموز باری گریختن تنها از احساسات کودکان خبر می دهد. اما تکرار در گریز ثبات در عشق را اثبات می کند من ایمان دارم که عشق تنها تعلق است عشق وابستگی است انحلال کامل فردیت است در جمع عشق مجموع تخیلات یک بیمار نیست آنچه هر جدایی را تحمل پذیر می کند اندیشه پایان آن جدایی است زندگی تنهایی را نفی می کند و عشق بارورترین تمام میوه های زندگی است بیاموز که محبت را از میان دیوارهای سنگی و نگاه های کینه‌توز از میان لحظه های سلطه دیگران بگذرانی امروز برای من روز خوبی نیست، روز بد تنهایی است. اینجا را غباری گرفته است، پنجره ها نمی خندند. یاد تو هر لحظه با من است، اما یاد انسان را بیمار می کند. اینجا هیچ کس نیست که غروب ها به من خوش آمد بگوید.
در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من. این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشقها میکشی زیبای من. در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه.
و رسیدیم به پایان پادکست شماره 7 با عنوان یک ساعت بدون کرونا. این روزها هم میگذرن و روزهای بهتر انشاءالله پیش روست. بهداشت رو رعایت میکنیم، توصیه ها رو جدی میگیریم و سعی میکنیم به چیزهای منفی زیاد فکر نکنیم. زحمت صدا برداری و ترکیب صداها رو مثل همیشه اسماعیل باستانی انجام داد که خوشحالیم که هنوز کرونا نگرفته. و سپاس ویژه‌ای دارم از عطا سرمست به خاطر طراحی مواد تبلیغاتی این پادکست. من منصور ضابطیان هستم. خدا نگهدار.
کاشکی بیای، کاشکی بیای دوباره، ابر چشام شادی کنه بباره. به پیچه بوی بدنت تو باغچه، پروانه ها خیال کنن بهاره. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. کاش که دل رو بکنن به شادی، بسه بشه یه قصه زیادی دیگه. توی بهار زندگیمون میبه نداره رخت نامرادی، دیگه توی بهار زندگیمون میبه نداره رخت نامرادی. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. کاشکی بیای دوباره، ابر چشام شادی کنه بباره. به پیچه بوی بدنت تو باغچه، پروانه ها خیال کنن بهاره. غروبا تو ایوون میشینم پریشون، خستم از این جدایی خدا کنه بیای. غروبا تو ایوون میشینم پریشون. خستم از این جدایی،